بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سال قبل و سال قبل از آن، یعنی در دو دهه در این خانه خدا و در محضر شما اهل ایمان، از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام روایت مهمی رو نقل کردم که روایت حاوی چهار مسئله مثبت و چند مسئله منفی در رابطه با انسان. روایات اهل بیت که در روایت دیگری از قول امام صادق علیه السلام دیدم، به منزله شاغوله. معیار تراز همانطوری که معمار بنا برای درست ساخته شدن بنا از شاغول استفاده میکنه، از تراز استفاده میکنه، امام صادق میفرماید وضع خودتونو چه در باورهاتون، چه در اعمالتون، چه در اخلاقتون با مطالبی که ما نقل کردیم بسنجید. این حرفای ما و آیات قرآن شاغول الهیه. حالا یا با مطالعه کردن، اگر اهل مطالعه هستید، یا با شنیدن از زبان کسانی که در حد خودشون دین شناسن و تخصص در معارف الهی دارن، بشنوید و خودتون رو بسنجید. در یه روایتی می‌فرماید خوبی‌هایی که ما در سخنانمون بیان می‌کنیم، وقتی می‌خونید یا می‌شنوید، اگر در خودتون می‌بینید واقعاً خداوند متعال رو حمد کنید که نعمت عظیمی به شما داده. این خوبی ها سرمایه های نظام دهنده خیر دنیا و آخرت شماست. این خوبی ها ارزش هایی که حضرت سید و شهدا از جدشون پیغمبر نقل میکنن، مورد محبت خداست. یعنی خدا وقتی این ارزش‌های بیان شده در قرآن و فرمایشات اهل بیت رو در کسی ببینه، برای او احترام قائله، همیشه محبوب پروردگار. شما شاید در قرآن مجید 10 بار ببینید خداوند به ارزشداران اعلام محبت کرده، محبت از طرف خودش. ان الله یحب التوابین، توبه واقعی ارزش. یعنی وقتی من میام با پروردگار عالم قرارداد ترک گناه میبندم و تعهد میدم که به گناهانی که آلوده بودم بر نگردم و تعهد میدم که این گناهان که خلع در شخصیت من ایجاد کرده اینا رو جبران بکنم. این خودش یه ارزش، خیلی هم ارزش. شما ببینید همین توبه کردن حر ابن یزید رو از چه نقطه ای به چه نقطه ای رسان. خب این ارزشه. یعنی هر اول صبح روز عاشورا اگه بنا بود همکاریشو با اموی ها ادامه بده، اگر بنا بود، خب در آخرین طبقه جهنم بود. اما با این توبه جانانه، با این توبه عاشقانه، با این قرارداد با خدا در 2-3 ساعت تبدیل شد به یه چهره ای شایسته برای ورود به فردوس اعلا، عالی ترین درجه از درجات بهشت روز قیامت. خب این خیلی ارزشه که من یه حقیقتی رو بپذیرم با جان و دل که این حقیقت منو از دوزخ در بیاره و آماده ورود به بهشت بکنه. خب یه همچین آدمی پروردگار می‌فرماید مورد محبت من، من دوستش دارم. یه روایتی در جلد 2 عربی اصول کافیه، خیلی روایت مهمیه، سند هم داره، که معصوم می‌فرماید به تائبان واقعی مثل هور، مثل هر کی توبه واقعی کرده، خداوند 3 چیز عنایت میکنه. هر 3 رو هم در قرآن خود پروردگار بیان کرده، حالا مفصل روایتش، که حضرت می‌فرماید یکی از این 3 پاداش رو، یکیشو اگر خدا بینه تمام فرشتگان و انسانها تقسیم بکنه، جیب همشونو پر میکنه. دین کارش اینه، اینایی که دین رو نمیشناسن 100 تا ایراد به دین دارن، اونایی هم که در شناخت دین ضعیفن اگه گیر یه دونه از اون ایرادا بیفتن، جواب بلد نباشن بدن، سراغ یه عالم ربانی هم نرن جواب بگیرن، دین ضعیفشونو خیلی ضعیفتر میکنه. دین کاری به قدیم و جدید نداره. دین حقیقتی نیست که گذر زمان کهنش بکنه. دین تمام حقایقش مانند دو تا چهار تاست. میلیارد ها سال پیش دو تا میشده 4 تا، الان هم دو تا میشه 4 تا، 100 میلیون سال دیگه هم دو تا میشه 4 تا، عوض نمیشه، قابل تغییر نیست. اصلا هیچ کی زیر بار نمیره بگه دو تا 5 تا یا بگه دو تا 3 تا. دو تا حقیقتی نی که کهنه بشه یا زمان درش دخالت بکنه و تغییرش بده. وقتی خداوند متعال می فرماید در سوره نحل ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربا، خب عدالت یعنی هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادن. من یک انسانم، نمیتونم مالک باشم، اگر ادعای مالک بودن بکنم که همه کار خودمم، تصمیم گیرنده خودمم، کاری رو دلم بخواد میکنم، کاری رو دلم بخواد نمی کنم. یعنی آدم خودشو جای خدا بذاره، خب این ظلمه. وقتی آدم دقت در آیات میکنه میبینه حسدی یه مالک داره، بقیه موجودات مملوکه. خب مملوک اگر بخواد به کمالش، به رشدش، به ارزشها برسه، باید تابع فرهنگ مالک باشه. وقتی من میگم نماز نمیخونم، یعنی من اختیاردار خودمو دارم، ربطی به خدا نداره، پس من خودمو در جای غیر خودم قرار دادم، این میشه ظلم. اصل عدالت یعنی وضع و شیعه فی موضعه، هر چی سر جای خودش باشه. وقتی چیزی از سر جای خودش تجاوز کرد تو جای دیگری که شأنش نیست قرار گرفت، میشه ظلم. میشه ظلم. تو خونه همسر بخواد تمام اخلاقیاتشو و منششو و روششو مانند مرد قرار بده، خب این از جای خودش در اومده، خودشو گذاشته در جایی که اصلا نه شأنش، نه ارتباط به خلقتش داره، نه عقلیه، نه فطریه. همسرم همینطور با بقیه کارا. پول به من خدا داده، نعمت به من خدا داده، جاشم معین کرده که من پول رو کجا هزینه کنم. اگر در غیر مورد هزینه کنم، خب میشه ظلم، میشه اسراف، میشه تبذیر. حالا عدالت قدیمیه یا جدیده؟ عدالت هست به قدیم نمیچسبه، به جدید نمیچسبه. یه حقیقت دو دو تا چهار تاست. نیکوکاری قدیمیه یا جدیدیه که من بیام مشکل مردم رو حل کنم، من بیام گره از کار مردم باز بکنم، من بیام یه آدمی که در بن‌بست قرار گرفته نجاتش بدم، این قدیمیه یا جدیدیه؟ نیکوکاری کاری به قدیم نداره، کاری به جدید نداره. نیکوکاری یه حقیقت ثابته، یه واقعیته. این واقعیت نباید به زلف زمان گره بخوره، به زلف زمان قدیم که من به خاطر اینکه حالا دو تا درس خوندم، یه لغت دانشگاه هم رو دوشم گذاشتن، آقا دانشگاه دیدست، بیام بگم دین یعنی چی؟ دین یعنی یه مجموعه مسائل قدیمی، گاهی هم خیلی محدودترش میکنن، میگن اینو برا عربا خدا داد، به ما چه ربطی داره؟ خب خدای برا عربا میخواست بده، تو تمام آیات میگفت یا ایها العرب، چرا یا ایها الناس میگفت؟ خدا دین رو برای بندگانش فرستاده، دین به زلف سپیدها، سیاهها، زردها، عربها، چینیها گره نمیخوره. دین یعنی نظام دادن زندگی به گونه ای که انسان در این نظام زندگی نه ظالم به خودش باشه، نه ظالم به دیگران باشه، نه ظالم به نعمتها باشه. این دینه، این دیگه قدیمی نداره، جدیدی نداره، عرب نداره، عجم نداره. دین دو دو تا چهار تاست، درسته؟ دین مجموعه از ارزش هاست که پروردگار عالم نظام داده برای انسان، برای اینکه انسان با دیندار شدن به خیر دنیا و به خیر آخرت برسه و زندگیش هم در این دنیا موج بر نداره، اضطراب پیدا نکنه، ترس بهش حاکم نشه، قصه کشنده گلوگیر بهش حاکم نشه. قل نحو تو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیندار طبیعتا محبوب خداست. چرا؟ چون خدا عاشق ارزش هاست. این ارزش ها رو در هر کی ببینه میشه محبوب خدا. متن روایت حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو هم بشنوید، جلسه نورانی تر بشه. امام حسین میفرماید من نه یک بار نه دو بار کرارن از پیغمبر شنیدم. امام حسین 7 سال از عمرش رو با پیغمبر، شما حالا بگین 2 سال که شیر خوره بود و تو دامن مادر و پدر و جد بود، 5 سال از وقتی راه افتاده و تونسته مسائل الهی رو بگیره از پیغمبر، حالا 3 سال 4 سال ایشون با پیغمبر مسجد میرفته، تمام منبرای پیغمبر رو گوش میداده، بعد میومده خونه برای مادرش حضرت زهرا منبر پیغمبر رو تکرار میکرده، برای دیگر بچه ها تکرار میکرده. یعنی از اول اخلاق انبیا و ائمه این بود که ارزش ها رو انتقال بدن، مردم بدبخت نشن، مردم گرفتار بن‌بست نشن، مردم گرفتار مشکلات نشن. دین واقعا گره گوشاست. اونایی که خبر از دین ندارن صد تا ایراد به دین میگیرن، اونا هم بدبختن، اونا هم بیچارن. یه تاجری یه شب به من زنگ زد ساعت 11 شب، گو آقا من میام پامین برای شما، 5 تا بچه دارم، خانومم هم امشب پاشو توی کفش کرده که منو همین الان طلاق بده، بیام دنبالتون و هم تشریف بیارید. بالاخره دین کلید گشایش قفل هاست. رفتم، خانومش نشسته بود، بهش گفتم خانوم قبل از این که من حرفای شما رو بشنوم و حرفای مردتونم بشنوم، یه سوال ازتون میکنم، راست بگی. گفت راست میگم. گفتم شب به نیمه رسیده با الان جلسه‌مونو خدا داری میبینه، 3 نفریم، منم توی شوهرته، راست بگو. گفت میگم. بهش گفتم که قرآن مجید رو قبول داری؟ گفت بله قبول دارم. گفتم کی تا حالا؟ گفت من بابام روحانی بوده، اسم باباشم برد، یه چهره معروف مشهد بود که مرده بود. گفتم شما اعتقادت به قرآن محکم؟ قرآن و کتاب نازل شده خدا میدونی؟ گفت بله. به شوهرش گفتم شما مثل خانومت قرآن رو قبول داری؟ گفت من که پامنبریم، چطور قبول نداشته باشم؟ گفتم که من نسبت به این اختلاف سختی که ایجاد کردین میخوای طلاق بگیری قضاوتی نمی کنم. شما قرآن رو قبول داری، شوهرت هم قبول داره، من از قرآن قضاوت میکنم، یعنی قضاوت خدا رو به شما میگم. اگر قبول نکنی کافری، طلاق دیگه نداری، خود به خود عقدت میبرد، دیگه هیچ احتیاج به محضر و دادگاه و دادگستری هم ندید. خیلی راحت امشب بگی قبول ندارم، کسی که قرآن رو رد بکنه میشه کافر، ارث نمیبره، عقدش هم میبره. فقط حواس جمع باشه، قرآن رو رد نکن. گفتم حالا بگو دعوات با این شوهر چیه؟ یه دعوای مالی رو بیان کرد، حالا هر چی بود دیدم که هر چی گفت خلاف قرآن بود و باطل بود، یعنی نسبت به مال شوهرش با بچه‌هاش هم همراه خودش کرده بود که ما مالک این اموالیم و این نباید این مالو برای خواهرش ببره، برای باباش ببره، برای مادرش ببره، پول برای چی به اونا میده؟ اینا حق من و حق بچه هم. شاید یه ساعت طول کشید، دیگه دهنش هم کف کرد، خسته شد. به شوهرش گفتم شما، گفت من هیچ حرفی ندارم ابد، شما حرفای این خانومو شنیدی؟ حالا ببین قرآن چی میگه بهش بگو. گفتم خانوم میدونی که مالک مالی میشی؟ اونم 2/3، اونم از 2/3 1/8، 1/6، و بچه‌ها میدونی که مالک مالی میشن؟ اون وقتی که دوستان و قوم خویش‌های شوهر جمعشن جنازه‌شو از تو خونه ببرن بیرون، شما برین به زهرا وقتی دفنش کردن، ایشون اگه وصیت داشت به 1/3 مال حق داره، 2/3 هم طبق قرآن میشه ملک شما. الان که زنده است حضرت عالی و بچه‌هات مالک نیستین، نفقه خورین، مال مال شوهره، خدا بهش اجازه داده تو سوره نحل و ایتاء ذی القربی، از مالت به خواهر مشکل دارت، به مادرت، به بابات کمک کن. بیشتر از اینم حرفی نیست، یعنی کل حرفای من سه دقیقه نشد. گفتم حالا طلاق میخوای؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت برای این که نمیدونستم قرآن چی میگه. به شوهره گفتم، گفتم فرمایشی نداریم؟ گفت نه. گفتم از این زنت گذشت میکنی قلبا؟ چون خدا دستور گذشت قلبی داده، به خاطر این اوقاتی که تو تلخ کرد و دعوا کرد و بی من طلاق به نصف شبه. گفت گذشت میکنم. گفتم خانوم دیگه پنجه روی این مرد خوبت بلند نمی کنی؟ گفت نه. گفتم خدا حافظ. این کار دین، دین دو دقیقه دعوا رو حل میکنه، مشکل رو حل میکنه، به شرطی که مردم بپذیرن. اگه منو بذارن میدون ارک کنار دادگستری تو خیابون، تو هم نمیرم. و این مردا و زنایی که حدود 2,000 نفر هر روی پله ها رو میرن بالا میان پایین، قاضی، پرونده، دادیار، نوبت پرونده، اگر من بخوامشون بگم قبول میکنید حکم خدا رو، هر کدوم به نظرم روزی 70-80 تا پرونده رو من 2 دقیقه تموم میکنم. 2 دقیقه این کار دینه. کار دین وقتی من پشت به دین میکنم، خب گیر دادگستری میفتم، گیر زندان میفتم، گیر قاضی میفتم، گیر گره میفتم، گیر مشکل میفتم، گیر بن‌بست میفتم. اون چه که در 2 سال گذشته از حضرت میخواستم نقل بکنم، یه بندشو نقل کردم. اون بند تو نوشته های پارسال پیارسال میدیدم یه قطعش مونده، اون قطعه رو هم خدا بخواد فردا بگم تموم میشه، میرم سراغ بند دومش که اصل این ارزش ها چه جور آدمو محبوب خدا میکنه. اینا رو به بچه هاتون هم انتقال بدین، یعنی خونه که میرین 5 دقیقه هم راجع به دین که تو مسجد عنایت میکنید، توجه میکنید، یاد اونام بدین که اونام پیوند به دین پیدا بکنن، بیرون گولشون نزنن، ماهواره ها گولشون نزنه. ما موقعیت دین رو هم خودمون باید بدونیم، هم بچه هامون باید بدونن که مسئول باشیم از خطر. روز 28 صفر این روایتو که من دیدم عینشو براتون نقل بکنم، ولی یادم نی کجا دیدم، خیلی وقت پیش. پیغمبر اکرم بعد از ظهر روز دوشنبه 28 صفر تو اتاقشون پر آدم بود، حضرتم 10 دقیقه رو دیگه مونده بود به از دنیا رفتنشون. به امیرالمومنین فرمودن هر کی تو این اتاقه بگو از اتاق بره بیرون، فقط خودت، فاطمه، حسن، حسین و زینب و کلثوم بمونن. حضرتم خیلی با محبت به قوم خویشا، به زنای پیغمبر فرمود ایشون میخواد شما نباشین، برین بیرون. همه رفتن بیرون. فرمود علی جان درو ببند که کسی درو وا نکنه بیاد تو. در بستش. تو این 10 دقیقه یه ربی که مونده بود به از دنیا رفتنشون، خب ما از بچگی شنیدیم، شما هم شنیدیم، میگن کسی که در حال احتضاره میخواد جون بده یا جون بکنه، نمیدونم، خیلی ها جون میدن، خیلی ها جون میکنن. امام صادق میفرماید یک کسی ازش پرسید مؤمن چجوری جون میده، چجوری جون میکنه؟ حضرت فرمودن ملک الموت دو تا گل میاره، یه گل اسمش منسیه است، یه گل اسمش مسخیه است. اول اون گل منسیه رو میذاره کنار شامش که زن و بچه و مال و همه رو یادش میره که دیگه تعلقی جان نده. گل دومم میذاره تا بو میکشه روح دنبال بوی گل میاد بیرون. اصلا انگار نمیفهم آدم مرد. میگن محتضر، حالا یا داره جون میده یا جون میکنه. این سینه‌شو سبک کن، لافو بندازین کنار، پتو رو بندازین کنار، هم دوگماشو با کن. همه انسان ها باید سینه‌شون سبک باشه. پیغمبر رو کرد به امیرالمؤمنین، علی جان حسین و ورد بیار رو سینه من بزن. پیغمبر میخواد سبک جان بده، اما بهترین راه سبک جان دادن اتصال به ابی عبدالله. ابی عبدالله ارزش عجیبی پیش پروردگار. امام حسین اون وقت 7 سالش بود، امیرالمؤمنین اومد ابی عبدالله رو بغل کرد، پیغمبر دستش رو وا کرد، خوابوندش رو سینه پیغمبر. نمیدونم، من دیگه وضعم اینجوری شده راحت نمیتونم این مصائبو بگم. دیدم پیغمبر با دوتا دست انداخت گردن ابی عبدالله، داره پیشونیشو میبوسه، زیر گلوشو میبوسه، لب و دندانشو میبوسه. و تو لحظه مرگ زار زار داره گریه میکنه و تو اون حال گریه هی داره میگه مالی و یزید. منو به یزید چی کار؟ من با یزید چه کردم که باید در آینده بچه منو بین دو نهر آب با لب خشکیده سر از بدن جدا کنه؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم اهلك اعداءنا وارحم موتانا واجعل عاقبة امرنا خيرا.